صفحه 397. بهش گفتم درک میکنم و تسویه حساب کردم. بابت آن سه شبی که توی بیمارستان بودم از من پولی نگرفت. همینطور که بیرون از هتل منتظر تاکسی بودم، به حرفی که آقای فیاض در آن شب که دنبال سهراب میگشتم گفته بود فکر کردم. عیب شما افغانی ها این است که کمی سر به هوا و بی احتیاط هستید. آن روز بهش خندیده بودم، ولی حالا واقعا سر در نمی آوردم. یعنی بعد از دادن خبرهایی که سهراب آن همه ازش وحشت کرده بود، واقعا گرفتم خوابیدم. سوار تاکسی که شدم، از راننده پرسیدم کتاب فروشی فارسی سراغ دارد یا نه. گفت یکی دو کیلومتر آن طرفتر یکی هست. سر راه بیمارستان آنجا توقف کردیم. اتاق جدید سهراب دیوارهایی داشت به رنگ شیری، گچبری‌های کندکاری شده به رنگ خاکستری تیره و موزاییک‌های بیرنگی که شاید زمانی سفید بودند. اتاقش با یک پسر نوجوان پنجابی مشترک بود که بعداً از یکی از پرستارها شنیدم که از روی یک اتوبوس در حال حرکت سرخورده افتاده و پایش شکسته. پایش توی گچ بود، به بالا کشیده شده و با چندین بند و گیره به چند تا وزنه آویخته شده بود. تخت سهراب کنار پنجره بود. قسمت پایین تخت با آفتاب قبل از ظهر که از پنجره های مستطیل شکل به داخل میتابید روشن بود. یک نگهبان امنیتی با لباس فرم دم پنجره ایستاده و ترق ترق تخمه هندوانه بوداده می شکست. سهراب به خاطر خودکشی 24 ساعت تحت مراقبت ویژه بود. دکتر نواز به من گفته بود که این جزء مقررات بیمارستان است. نگهبان تا چشمش به من افتاد دستی به کلاهش برد و از اتاق رفت بیرون. سهراب لباس راحتی آستین کوتاه بیمارستان را به تن داشت و به پشت دراز کشیده بود. پتو را تا روی سینه‌اش کشیده و رویش به پنجره بود. خیال کردم خوابیده، ولی تا یک صندلی را کنار تخت کشیدم، پلک‌هایش تکانی خورد و باز شد. نگاهم کرد، بعد نگاهش را برگرداند. بعد از آن همه خونی که بهش زده بودند، باز هم رنگ به چهره نداشت و زخمی بزرگ و کبود روی مچ دست راستش به چشم می‌خورد. گفتم، حالت چطور است؟ جواب نداد. داشت از پنجره به گودال شنبازی و تابی که توی حیات بیمارستان داخل حصاری بود نگاه می‌کرد. داربست هلالی شکل در نزدیکی زمین بازی زیر سایه یک ردیف درخت ختمی بود و چند تاک سبز از آن تا پنجره مشبک چوبی بالا رفته بود. چند تا بچه با سطل و بیلچه توی گودال شنبازی می کردند. آن روز آسمان صاف و بدون ابر بود و چشمم به جت خیلی ریزی افتاد که پشت سرش دو خط سفید به جا می گذاشت و می رفت. رو کردم به سهراب. چند دقیقه پیش با دکتر نواز صحبت کردم و او گفت که دو روز دیگر مرخص می شوی. خبر خوبی است، نه؟ باز هم با سکوت روبرو شدم. پسر پنجابی در آن سر اتاق توی خواب غلطی زد و نکنال کرد. در حالی که سعی می کردم چشمم به مچهای پانسمان شده سهراب نیفتد، گفتم از اتاقت خوشم می آید، دلباز است و چشمنداز دارد. سکوت. چند دقیقه ناخوشایند دیگر هم گذشت و کمی عرق روی پیشانیم و پشت لبم نشست. به کاسه آش نخود سبز و قاشق یک بار مصرف که روی میز کنار تختش دست نخورده مانده بود اشاره کردم. سعی کن چیزی بخوری تا دوباره قوت بگیری. میخواهی کمکت کنم؟ نگاهی گذرا به من انداخت، بعد نگاهش را برگرداند. قیافه‌اش عین سنگ بود. دیدم چشمهایش هنوز بی فروغ است، خیره است. عین همان حالتی بود که از وان کشیدمش بیرون. دست کردم توی پاکت خرید که بین پاهایم بود و شاهنامه مستعملی را که از کتاب فروشی فارسی خریده بودم درآوردم. جلدش را رو به سهراب گرفتم. بچه که بودیم این را برای پدرت می‌خواندم. از تپه دم خانمان بالا می‌رفتیم و زیر درخت انار می‌نشستیم. صدایم را یواش یواش پایین آوردم. سهراب باز هم داشت از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد. یواشکی لبخندی زدم. داستان مورد علاقه پدرت رستم و سهراب بود. اسم تو را هم از روی آن گذاشتند. می‌دانم که این را می‌دانی. مکسی کردم و کمی احساس حماقت به هم دست داد. آخه پدرت توی نامه گفته بود که تو هم این داستان را دوست داری. برای همین به فکرم رسید کمی از آن را برایت بخوانم. دوست داری؟ سهراب چشمهایش را بست. دستی را که زخم بود گذاشت روی چشمهایش. صفحه ای را که توی تاکسی گوشش را تازده بودم باز کردم. گفتم شروع می کنیم. و برای اولین بار به ذهنم رسید که وقتی حسن بالاخره خودش شاهنامه را خواند و فهمید که آن همه مدت گولش زده ام چه فکرهایی از سرش گذشت. سینم را صاف کرده شروع کردم به خواندن. کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. چو بیدار شد رستم از خواب خوش، به کار آمدش باره ی دست کش. همی گشت چون بارگی را نیافت، سراسیمه سوی سمنگان شتافت. همی گفت که قسمت زیادی از بخش اول را برایش خواندم، تا آنجا که سهراب پهلوان جوان به نزد مادرش تهمینه شاهزاده سمنگان می آید و از او می خواهد هویت پدرش را به او بگوید. کتاب را بستم. دوست داری ادامه بدهم؟ نبردهایی می شود، یادت هست؟ که سهراب با لشکرش به دژ سپید در ایران می رود. می خواهی باز هم بخوانم؟ آرام سرش را تکان داد. کتاب را دوباره توی پاکت خرید گذاشتم. از اینکه بالاخره عکس العملی نشان داده بود، جرأتی پیدا کرده گفتم خوب است. شاید فردا بقیه‌اش را خواندیم. حالا چطوری؟ دهان سهراب باز شد و خرخری از آن بیرون آمد. دکتر نواز به من گفته بود که اینطوری می شود. به خاطر آن لوله تنفسی که از بین تارهای صوتیش رد کرده بودند. لبهایش را با زبان تر کرد و دوباره سعی کرد. خستم. می دانم. دکتر نواز گفت که احتمال دارد داشت سرتکان می داد. چیه سهراب؟ وقتی دوباره با همان صدای خشداری که مثل نجوا بود صحبت کرد، خودش هم جا خورد. از همه چیز خستم. آهی کشیدم و روی صندلی ولو شدم. باریکه ای آفتاب بین ما روی تخت افتاده بود و فقط برای لحظه‌ای چهره پریده رنگی که از آن طرف نگاهم می‌کرد با چهره حسن مو نمی‌زد. نه آن حسن که باهاش آنقدر تیله بازی می کردم که بانگ اذان مغرب ملا بلند می شد و علی ما را به خانه صدا می کرد. نه آن حسن که تا فرو رفتن خورشید در پشت بام‌های سفالی در مغرب با او از روی تپه خودمان پایین می دویدیم، بلکه آن حسن که برای آخرین بار دیدمش که زیر رگبار تابستانی گرم باروبندیرش را خرکش کنان به دنبال علی برد و گذاشت توی صندوق عقب ماشین بابا و در همان حال من از پنجره خیس اتاقم تماشایش می کردم. سرش را به آرامی تکان داد. باز هم گفت از همه چیز خستم. چه کاری از دست من برمی آید سهراب؟ خواهش می کنم بگو. شروع کرد به حرف زدن. می خواهم. دوباره جا خورد و دستش را به گلویش آورد، طوری که بخواهد چیزی که جلوی صدایش را گرفته بردارد. نگاه من دوباره به سوی مچهایش که با گاز سفید محکم پانسمان شده بود کشیده شد. نفسی کشید. من زندگی قبلیم را می خواهم. آه سهراب. پدرجان و مادرجان را می خواهم. ساسا را می خواهم. می خواهم توی حیات با رحیم خان بازی کنم. می خواهم باز هم توی خانه مان زندگی کنم. پشت دستش را به چشمهایش کشید. زندگی قبلیم را می خواهم. نمی دانستم چه بگویم، کجا را نگاه کنم. برای همین به دستهایم چشم دوختم. با خود گفتم زندگی قبلی تو و زندگی قبلی من. من هم توی همان حیات بازی کردم سهراب، توی همان خانه زندگی کردم، ولی همه چمنها از بین رفته و یک جیپ غریبه توی حیات خانمان پارک شده و روغنش همه جای آسفالت را کثیف کرده. زندگی قبلی ما رفت سهراب و همه آدم‌هایی که در آن خانه بودند یا مردند و یا دارند می‌میرند. حالا فقط من مانده‌ام و تو. من و تو. گفتم من نمی‌توانم آن را بهت برگردانم. کاش شما، تو رو خدا آن حرف را نزن. کاش می‌گذاشتید توی آب می‌ماندم. به جلو خم شدم و گفتم دیگر هیچ وقت این حرف را نزن سهراب. تحمل شنیدن اینجور حرفها را از زبان تو ندارم. روی شانه‌اش دست گذاشتم و او پس کشید، عقب کشید. دستم را انداختم و با افسوس به خاطر آوردم که این روزهای آخر قبل از اینکه قولم را بشکنم دیگر نسبت به تماس دستم حساسیت نشان نمی داد. سهراب، من قادر نیستم زندگی قبلیت را بهت برگردانم. من از خدایم بود که می توانستم، ولی می توانم تو را با خودم به آمریکا ببرم. آمده بودم توی حمام که همین را بهت بگویم. برای رفتن به آمریکا، برای زندگی با من و خانمم ویزایت جور می شود. قول می دهم. آهی از بینی کشید و چشمهایش را بست. با خودم گفتم کاش آن دو کلمه آخری را نمی گفتم. گفتم می دانی توی زندگی خیلی کارها کردم که پشیمان شدم و شاید هیچ کدام بتر از شکستن قولی که به تو داده بودم نباشد. ولی دیگر این اتفاق تکرار نمی شود و من واقعا از ته دل پشیمانم. از تو می خواهم مرا ببخشی. این کار را می کنی؟ مرا می بخشی؟ حرفم را باور می کنی؟ صدایم را پایین آوردم. همراه من می آیی؟ همینطور که منتظر جوابش بودم، ذهنم به یک روز زمستانی خیلی سال پیش برگشت که من و حسن زیر یک درخت بیبرگ آلبالو روی برف ها نشسته بودیم. آن روز با حسن رفتار خبیثانه ای کردم. او را به بازی گرفتم. ازش پرسیدم که برای اثبات وفاداریش نسبت به من حاضر است گوه بخورد یا نه. حالا من زیر ذره بین بودم. من بودم که باید لیاقتم را به اثبات می رساندم. حقم بود. سهراب به پهلو غلطید. پشت کرد به من. مدتی طولانی چیزی نگفت و بعد درست موقعی که فکر کردم خوابش برده با صدایی گرفته گفت خیلی خستم. کنار تختش نشستم تا خوابش برد. چیزی بین من و سهراب از بین رفته بود. تا قبل از ملاقاتم با عمر فیصل وکیل، بارقه ای از امید مثل یک مهمان خجالتی داشت به چشمهای سهراب می آمد. حالا دیگر آن بارقه رفته بود. آن مهمان گریخته بود و هیچ نمی دانستم کی جرأت می کند برگردد. نمی دانستم سهراب کی دوباره لبخند می زند. کی دوباره به من اعتماد می کند. اگر بکند. بنابراین از اتاق زدم بیرون و رفتم دنبال یک هتل دیگر. غافل از این که یک سال طول می کشد تا دوباره از زبان سهراب کلمه ای بشنوم. صفحه 403. آخر سر سهراب هرگز پیشنهادم را قبول نکرد. ردش هم نکرد. ولی می دانست که وقتی پانسمان برداشته شود و لباسهای بیمارستان پس داده شود، باز هم می شود یک یتیم هزاره‌ای بی خانمان. مگر چاره‌ای هم داشت. کجا می توانست برود؟ بنابراین چیزی که من به عنوان پاسخ مثبت از جانب او تلقی کردم در واقع بیشتر از سر تسلیم بود، نه از سر رضایت، بلکه به عنوان موافقت از طرف کسی بود که زلتر از آن بود که بتواند تصمیم بگیرد و خسته تر از آن بود که بتواند باور کند. چیزی که او حسرتش را می کشید زندگی قبلیش بود. چیزی که نصیبش شد من بودم و آمریکا. البته روی هم رفته سرنوشت چندان بدی هم نبود، ولی من این را نمی توانستم به او بگویم. برای کسی که توی سرش دائم ارواح وزوز می کنند، دورنگری جنبه تجملی دارد. و اینطور شد که حدود یک هفته بعد از روی باند سیاه و گرم فرودگاه گذشتیم و من پسر حسن را از افغانستان به آمریکا آوردم. از آشوب مسلم بیرونش کشیدم و انداختمش توی آشوب نامسلم. یک روز احتمالاً هول و هوش 1983 یا 84 بود که من توی ویدیو کلوپی در فریمانت بودم. همینطور که در قسمت فیلم‌های وسترن ایستاده بودم، مرد کنار دستیم که داشت با لیوان نوشابه می‌خورد به فیلم هفته با شکوه اشاره کرد و از من پرسید آن را دیدم یا نه. گفتم بله، 13 بار. آخرش چارلز برونسون می‌میرد. جیمز کوبرن و رابرت وون هم همینطور. طرف چنان نگاه چپندر قیچی به من انداخت که انگار توی لیوانش توف انداختم. سرش را تکان داد و گفت خیلی ممنون آقا. و در حالی که زیر لب قرولند می کرد راه افتاد رفت. همان موقع بود که فهمیدم توی آمریکا نباید آخر فیلم را گفت، وگرنه آدم را تحقیر می کنند و به خاطر ضایع کردن پایان فیلم باید حسابی عذرخواهی کرد. توی افغانستان همه فیلم یک طرف، آخر فیلم یک طرف. وقتی من و حسن بعد از دیدن فیلم هندی توی سینما زینب به خانه برمی گشتیم، چیزی که علی، رحیم خان، بابا و یا دوستهای تاق و جفتش ایل و تبارش که هی به خانه ما می آمدند و می رفتند، می خواستند بدانند این بود که آیا دختره ی توی فیلم به مراد دلش می رسد یا نه؟ پسر چی؟ کامیاب می شود یا ناکام؟ آنها فقط می خواستند بدانند آخر فیلم به خوبی و خوشی تمام می شود یا نه؟ اگر امروز کسی از من بپرسد که آیا قصه حسن، سهراب و من بالاخره به خوبی و خوشی تمام شد یا نه، واقعا نمی دانم چه بگویم. آیا قصه زندگی کسی به خوبی و خوشی تمام می شود؟ تازه، زندگی که فیلم هندی نیست. افغانی جماعت دوست دارد بگوید زندگی می گذرد. بدون توجه به ابتدا، انتها، کامیابی، ناکامی، سرگشتگی ها و تخمیه عقده های روانی، مثل کاروان کوچی ها، آهسته و غبارآلود پیش می رود. نمی دانم جواب آن سوال را چطور بدهم. با اینکه یک شنبه اخیر معجزه کوچکی شد. صفحه 405. حدود 7 ماه پیش در یک روز گرم آگوست 2001 به شهرمان برگشتیم. ثریا برای پیشوازمان به فرودگاه آمده بود. هیچ وقت آنقدر ازش دور نشده بودم و همین که دستهایش را انداخت دور گردنم و بوی سیب از موهایش به مشامم خورد، فهمیدم چقدر دلم برایش تنگ شده بوده. نجوا کردم: تو هنوز هم خورشید شب یلدای منی. چی؟ به گوشش بوسه ای زدم. هیچی. بعد روبروی سهراب زانو زد، دست او را گرفت و بهش لبخند زد و گفت: سلام سهراب جان، من خاله ثریای تو هستم، همه من منتظرت بودیم. همینطور که ثریا را تماشا می کردم که به سهراب لبخند می زند و عشق توی چشمهایش جمع شده، دیدم اگر رحمش به او خیانت نکرده بود چه مادری از آب در می آمد. سهراب روی پاهایش جا به جا شد و نگاهش را برگرداند. ثریا اتاق مطالعه طبقه بالا را کرده بود اتاق سهراب. او را به اتاق خوابش برد و سهراب روی لبه تخت نشست. طرح ملافه ها بادبادک هایی با رنگ روشن بود که در آسمان نیلگون در حال پرواز بودند. نزدیک گنجه نموداری به دیوار زده بود که رشد بچه ها را بر حسب فوت و اینچ نشان می داد. پای تخت سبدی حصیری دیدم که پر بود از کتاب، لوکوموتیو و لوازم آبرنگ. سهراب همان تیشرت سفید و ساده و شلوار جینی را به تن داشت که درست قبل از حرکت از اسلام آباد برایش خریده بودم. بلوز گل و گشاد از شانه های افتاده و استخوانیش آویزان بود. هنوز رنگ و رویش جا نیامده بود و دور چشمهایش توق تیره ای انداخته بود. به ما که نگاه می کرد، نگاهش سرد بود. درست مثل موقعی که توی بیمارستان یک بشقاب برنج شفته تجویز شده را جلویش گذاشته بودند. ثریا ازش پرسید اتاقش را دوست دارد یا نه، و من متوجه شدم که سعی می کند از نگاه کردن به مچ دستهای سهراب خودداری کند، ولی چشمهایش مدام به آن خطهای صورتی مزرس بود. سهراب سرش را پایین انداخت، دستها را زیر ران پنهان کرد و هیچ نگفت. بعد فقط سرش را روی بالش گذاشت. هنوز 5 دقیقه نشده بود که من و ثریا از آستانه در دیدیم دارد خورخور می کند. رفتیم توی جایمان و ثریا در حالی که سرش روی سینه من بود به خواب رفت. توی تاریکی اتاقمان بیدار ماندم. باز بیخوابی. شب بیداری. تک و تنها با ارواح خبیثه خودم. یک بار نیمه های شب آهسته از رخت خواب بیرون آمدم و رفتم به اتاق سهراب. بالای سرش ایستادم. نگاه کردم و دیدم یک چیزی از زیر بالش زده بیرون. آن را برداشتم. دیدم عکس رحیم خان است. همان عکسی که آن شب که کنار مسجد شاه فیصل نشسته بودیم به سهراب داده بودم. همانی که حسن و سهراب کنار هم ایستاده توی آفتاب چشمها را ریز کرده بودند و چنان لبخند می زدند که گویی دنیا به کامشان است. از خودم پرسیدم تا کی سهراب توی رخت خواب به این عکس خیره شده و آن را توی دستش این ور و آن ور کرده. عکس را نگاه کردم. رحیم خان در نامه‌اش گفته بود پدرت مردی بود که بین دو نیمه گیر کرده بود. من آن نیمه با نام و نشان بودم. نیمه مشروع. اجتماع پسند. تجسم بی خبر گناه بابا. به حسن نگاه کردم که جای خالی دوتا دندان جلویش پیدا بود و آفتاب مایل به صورتش میتابید. نیمه دیگر بابا. نیمه محروم و بینام و نشان. نیمه ای که وجه ناب و شریف بابا را به ارث برده بود. نیمه ای که شاید بابا در نهانخانه قلبش او را پسر واقعی خودش می دانسته. عکس را آهسته سر جایش گذاشتم. بعد به چیزی پی بردم. این فکر آخری اصلا آزارم نداد. در اتاق سهراب را که می بستم با خود فکر کردم شاید هم بخشایش اینطوری به بار می نشیند. نه با تمطراق تجلی، بلکه به این شکل که رنج جلو پلاسش را جمع می کند و در دل شب آهسته و بیخبر رخت بر می بندد. صفحه 407. شب تیمسار و خاله جمیله برای شام آمدند خانه ما. خاله جمیله موهایش را کوتاه و رنگ قرمز موهایش را یک درجه تیره تر کرده بود و بشقاب ماهوت مزین با مغز بادام را که برای دسر آورده بود داد به ثریا. چشمش به سهراب افتاد و ذوق زده گفت ماشاءالله. ثریا جان به ما گفته بود که خوشتیپ هستی، ولی تو از خوشتیپ هم خوشتیپ تری. بهش یک بلوز یقه اسکی آبی داد. گفت این را برای تو بافتم، برای زمستان آینده. انشالله که اندازت باشد. سهراب بلوز را ازش گرفت. سلام جوان. این تنها چیزی بود که تیمسار گفت و در حالی که دو دستی به عصایش تکیه داده بود طوری به سهراب نگاه می کرد که انگار یک وسیله تزئینی غیر عادی را در خانه کسی می بیند. جواب دادم و جواب دادم. سوالهای خاله جمیله در مورد آسیبی که دیده بودم. از ثریا خواسته بودم که به آنها بگوید به من حمله کردند. او را مطمئن کردم که هیچ صدمه جدی به هم وارد نشده. سیمها را ظرف چند هفته آینده بر می دارند تا دوباره دست پختش را بخورم. اینکه چشم، سعی می کنم به جای زخمهایم آب ریواس و شکر بمالم تا زودتر خوب شوند و جایشان نماند. هنگامی که ثریا و مادرش داشتند میز را می چیدند، من و تیمسار توی اتاق نشیمن نشسته بودیم و شراب می نوشیدیم. از کابل و طالبان برایش گفتم. گوش می داد و سر می جنباند. عصا روی پایش بود و وقتی گفتم مردی را دیدم که پای مصنوعیش را می فروخت نش نش کرد. هیچ اشاره‌ای به قضیه سنگسار توی استادیوم قاضی و آصف نکردم. سراغ رحیم خان را که چند بار توی کابل ملاقاتش کرده بود گرفت و وقتی بیماری رحیم خان را بهش گفتم با تأسف سرتکان داد. همانطور که داشتیم صحبت می کردیم دیدم بارها و بارها نگاهش به سوی سهراب که روی کاناپه خوابیده بود کشیده شد. انگار داشتیم از موضوعی که او واقعاً می خواست بداند تفره می رفتیم.